چه شب ها که با یاد چشمان بارانی نشستیم و خواندیم از آن بیقراری، دیده بودیم تو را در سفر، اما این بار بوی برگشت نمیدادد نسیم سفرت. مانده در کوچه دل عطر داهای سحر، مانده در خاطر ما گریه ای چشم ترت، تا ابد نور دل و دیده مشتاقان با شرح اسفار تو و شرح دعای سحرم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله یا مولای، علی ولی الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. نادي عليا مظهر العجائب، نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغام سينجلي، كل هم وغام سينجلي، بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي. يا علي 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 علي حبه جنة قسم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب
که علم کند به عالم شهدای کربلا نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت متحیرم چنامم شه ملک لافتارا آه علی the bird of bliss you are a sign of God you spread the shadow of blessing bird over us
oh poor beggar
if you knock the door of Ali's home he will give you the precious gift for charity
ایورک لن این صفاسی قاری قرآن علی جان
ایورک لن این صفاسی قاری قرآن علی جان در دلان لارن دواسی اصله ایمان علی جان
آسمان و عرش علا هندوزی سنسنکی ارگان
جل جمال و من قلوب انسا ملک حیران علی جان
تا که بردون پرچم عشق و وفانی قلبی لرده هر گجه گندوز چالاندا سسلیر ای جان علی جان
بندگی را بسازی به رنگ خدا زندگی را بسازی بیا رکعتی آسمانی بخوانی قنوتی پر از مهربانی
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
عاشق و بال و پربسته ای تو
خدا را صدا کن که باران بگیرد
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خلیفه
رسول 28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 49 فرهنگ تحقیر. بعد از اجرای کنسرسیوم دیگر خیال دولت‌های غربی از بابت نفت ایران راحت شد. محمد رضا شاه در اوج خشونت قرار داشت و دوران تثبیت حکومتش را می‌گذراند. روزنامه لوموند در همان ایام نوشت ایران کم کم به دوره سلطنت رضا شاه باز می‌گردد. آیزنهاور و چرچیل بعد از تصویب کنسرسیوم به شاه تبریک گفته بودند و او دیگر در پوست خود نمی گنجید. اگر رضاخان قرارداد 1933 را دستاورد بزرگ خود می دانست، حالا محمد رضا به قرارداد کنسرسیوم افتخار می کرد.
شنیدی میگن روزگار نامناسب مردم ناسازگار؟
بله، ما موندیم و غم یار و دیگر هیچ.
نه پای گریزی مونده، نه دست ستیزی، رگ کسی هم نمی جنبه از این شهر آشو. اون نخست وزیرم یک بند داره دروغ میگه به مردم. دولت مردی که نابشه و با دروغ بریده باشن پایدار نمیمونه، عاقبتش به خیر نیست.
آروم باشین استاد.
نمیتونم، عالم خوش نیست.
آیت الله کاشانی که در این مبارزه طولانی حتی حیثیت و اعتبار خود را هم در معرض نابودی قرار داده بود، با اعلامیه‌های پی در پی مخالفت ملت مسلمان ایران را با اقداماتی که در مورد نفت انجام می‌گرفت اعلام می‌کرد.
این قرارداد منحوس کنسرسیوم یه دهنکجی عبدهانه بود به ثمره مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت، یعنی سلطه مطلق انگلستان بر منافع نفت ایران رو به سلطه مشترک 4 کشور غربی تبدیل کرد.
پس از برکناری زاهدی از نخست وزیری، حسین علا در فروردین 1334 به نخست وزیری رسید. آمریکا نیز در صدد بود تا جای پای خود را در ایران محکم کند. انتقام گرفتن از همه کسانی که در راه ملی شدن صنعت نفت مبارزه کرده بودند، برنامه شاه و دولت بود. مخصوصاً آنهایی که بعد از 28 مرداد فعالیت سیاسی خود را ترک نکرده و دولت‌های زاهدی و علا را به خطر انداخته بودند. در این مدت مصدق و یارانش و همچنین سران حزب توده دستگیر و محاکمه شده بودند. پس از ترور ناموفق علا توسط فدائیان اسلام، نواب صفوی، واحدی و خلیل طهماسبی بازداشت شدند و با سرعت محاکمه و اعدام شدند.
به نام نامی اعلی حضرت همایونی شاهنشاه محمد رضا پهلوی، بزرگ ارتشداران، فرمانده، پس از انجام تشریفات قانونی دادگاه تجدید نظر متشکل در لشکر یکم پادگان اشتاباد، متهمین که به اتهام برهم زدن اساس حکومت و تحریک مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت و حمل اسلحه غیر مجاز به احکام زیر محکوم شدند، اعلی حضرت همایونی شاهنشاه فرجام خواهی متهمین را از دادگاه مردود اعلام کردند. سید مجتبی فرزند سید جواد شهرت نواب صفوی محکوم به اعدام. سید محمد فرزند سید محمد رضا شهرت واحدی محکوم به اعدام. خلیل فرزند ابراهیم شهرت تهماسبی محکوم به اعدام. مظفر علی فرزند حمزه شهرت ذوالقدر محکوم به اعدام.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اجرای کنسرسیوم و قرارداد نفتی که به اصطلاح بعد از کودتای 28 مرداد بسته شد و عملا سلطه بیگانه بر فضای اقتصادی و نفتی ایران تثبیت شد و عملا غربی ها از بحث نفت خیالشون راحت شد که کاملا در اختیار اونها قرار گرفته، محمد رضا هم طبعا دنبال تثبیت قدرت خودش بود و رضا با یک برخورد شدید استبدادی همه مخالفین خودش رو به شدت سرکوب کرد، کمون اینکه مصدق دستگیر شد. همچنین فدائیان اسلام که نخست وزیر وقت یعنی علا رو در حقیقت ترور کرده بودند و دستگیر شده بودند، متاسفانه اینها هم با سرعت محاکمه شدند و به شهادت رسونده شدند. آیت الله کاشانی که بعد از این داستان کنسرسیوم به شدت اعتراض کرد به این نوع قرارداد و این برنامه نفتی و دائما اعتراض خودش رو اعلام میکرد، با آیت الله کاشانی هم متاسفانه برخوردهای تندی شد.
رژیم تصمیم گرفته بود تا ریشه نهضت را قطع کند، به همین دلیل سراغ آیت الله کاشانی رفت.
شما متهم به همکاری و صدور فرمان ترور مرحوم رزما را هستید.
به چه مدرک و سندی؟
کسانی که اعدام شدن اعتراف کردند که به دستور شما مرحوم رزما را ترور کردن.
این سند محسوب نمیشه.
وقتی که خلیل طهماسبی آزاد شد شما اونو پذیرفتید، خیلی باهاش خوشبش کردی و دست مرحمت روی سرش کشیدی.
من این کار رو در مورد مردی کردم که محبوب مردم بوده.
دستگیری آیت الله کاشانی انعکاس زیادی در پی داشت. در ماه‌های آخر سال 1334 جلسات بازپرسی طولانی 7-8 ساعته از ایشان ترتیب داده شد. قتل‌های سیاسی مخصوصاً قتل رزمارا و هجیر و حمله به علا مورد اتهام ایشان بود. پیرمردی نحیف اما استوار در برابر تمام تهاجم‌ها با روحیه‌ای محکم و عزمی راسخ تعجب همگان را برانگیخته بود. با شدت عملی که دولت انجام میداد، مجازات آیت الله کاشانی در حد اعدام پیش بینی میشد. در نهایت رژیم شاه ایشان را ممنوع الملاقات کرد و به زندان انفرادی فرستاد.
عملا حکومت پهلوی مخالفین سیاسی خودش رو، چه مخالفین از جبهه ملی چه مخالفین مذهبی خودش مثل آیت الله کاشانی و فدائیان رو به شدت تحت فشار قرار گرفت و بعضی را خب به صراحت و علنا به شهادت رسوند و تلاش کرد که فضای سیاسی رو کاملا خفه بکنه و یک فضای استبدادی شدید حاکم بکنه و بتونه در حقیقت قدرت خودش رو تثبیت کنه.
کار مملکت به جایی رسیده بود که بدترین جسارت‌ها و توهین‌ها به علما و مراجع تقلید می‌شد و کسی حق اعتراض نداشت، وگرنه ساواک حساب او را می‌رسید.
توجه به شرایط خاص امنیتی در کشور و احتمال بروز شورش و مخالفت‌های مردمی و نیز با برنامه‌های آتی ما و حمایت ایالات متحده آمریکا بر آن شدیم تا سازمان امنیت و اطلاعات کشور رو برای جلوگیری از شورش و آشوب تأسیس کنیم. اساسنامه تشکیلات توسط سازمان سیا طراحی شده که من اون رو مطالعه کردم و پسندیدم. شکل کوچکتر این تشکیلات در سال 1332 توسط سرهنگ ارتش آمریکا زیر نظر فرمانداری نظامی تهران دایر شد که همکاری خوبی با آقای بختیار به وجود آوردن، اما این بار تعلیمات گسترده‌ای زیر نظر سیاه انجام میشه. بعد از تصویب در مجلس، سلشگر بختیار ریاست این تشکیلات رو به عهده میگیرد. نام این تشکیلات سازمان امنیت و اطلاعات کشور خواهد بود، ساواک.
بعد از این جریان، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، عملا ساواک تأسیس شد، دقیقاً برای همین فضای امنیتی سیاسی و استبدادی خشن که بتونه مخالفین رو شناسایی و باشون برخورد تند بکنه.
در همین دوره که ساواک صدای هر اعتراضی را خفه می کرد، سایر گروه ها و لژهای ضد دین در حال فعالیت بودند. استقرار انجمنهای فراماسونری و بهائیت بر فرهنگ و اقتصاد کشور از جمله دیگر اقدامات شاه جوان در این دوره بود.
حدود 1000 نفر از بهائیان رو برای انتخابات جهانی بیت العدل به فرموده به لندن اعزام کردیم، البته با شرایط و تسهیلات ویژه، از جمله پرداخت $500 به هر نفر و تخفیف قابل توجه در هزینه بلیط رفت و برگشت.
فقط حواستون به قم باشه، به احتمال زیاد عکس العمل بدی نشون میدن.
اطاعت قربان.
این تشکیلات در سالهای پس از کودتای 28 مرداد با درخواست آیت الله بروجردی برای مدتی تحت فشار قرار گرفته بود، اما با حمایت دربار به فعالیت‌های خود مشغول بود و بسیاری از گلوگاه‌های اقتصادی و سیاسی و مقامات بالای ارتش را در اختیار گرفته بود. پایگاه اصلی بهائیت اسرائیل و تشکیلات صهیونیسم بود و در شهرهای بزرگ ایران نفوذ داشت.
در کنار این فضای خفقان سیاسی شدید، یک نفوذ شدید فرهنگی هم عملا در کشور شکل گرفت که برخی از گروه‌های سیاسی فرهنگی مثل برخی از گروه‌های فراماسونری یا برخی از کلوب‌های فراماسونری مثل کلوب لاینز یا کلوب روتاری که شبکه‌ای از سرمایه‌دارا و دولتمردان و مالکان و صاحبان صنایع بودند و اینها در قدرت نفوذ داشتند، خیلی از اینا تو مجلس سنا بودند و سعی می‌کردن کمک بکنن همدیگر رو که مناصب بالای کشور رو به دست بگیرن، و نگاه‌های یهودی و طرفداری از اسرائیل متأسفانه اینها داشتند و تلاش می‌کردند که این فضا رو تو ایران هم ایجاد بکنند. خب این گروه‌های این مدلی هم روز به روز قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کردند به دلیل خود نفوذ بیشتری که آمریکا در ایران پیدا کرد. خب خیلی از این کلوب‌ها وابسته به کشورهای مثل آمریکا بودند و در کنار این گروه‌های فراماسونری و کلوب‌های این مدلی، بهائی‌ها هم از این تاریخ به بعد قدرت بیشتری در ایران گرفتند و سعی کردند در بخش‌های مختلف ایران نفوذ بیشتری پیدا کنند، خصوصاً به بحث‌های اقتصادی و فرهنگی و حتی در برخی از مناصب سیاسی هم در سطح وزرا و حتی نخست وزیر هم بهائی‌ها نفوذ کردند و تونستند جاب‌های خودشون رو باز کنند، و همونطور که حضرت امام هم در اون جریان لایحه انجمن‌های علت ولایتی اشاره می‌کنند، عملاً نفوذ بهائی‌ها نفوذ اسرائیل بود و هرچه بهائی‌ها بیشتر قدرت می‌گرفتند، اسرائیل بیشتر قدرت می‌گرفت.
بهایی ها یه مذهب نیستن، یه حزب هستن، یه حزبی که در سابق انگلستان پشتیبانی اونها را میکرد و حالا آمریکا داره پشتیبانی میکنن. این ها هم جاسوسن مثل اونها. اگر جاسوس نباشن، بسیاری از مردم دیگه هم هستن که اینا انحرافات عقیدتی دارن، کمونیست هستن، چیزای دیگه هستن، لیکن مردم محاکم ما به واسطه کمونیست بودن اونها یا انحراف عقیده داشتن اونها، اونها رو نگرفتن رو حبس بکنن.
یکی دیگر از گروه‌های فعال دراویش بود. مهمترین مرکز این تشکیلات خانقاه صفی علی شاه و نیز انجمن اخوت بود. در این سالها برخی رجال سیاسی مانند عبدالله انتظام، اسدالله علم، منوچهر اقبال و تیمسار اویسی در بین شخصیت‌هایی بودند که در این تشکیلات حضور داشتند. در کنار همه این فرقه ها و گروه ها، صنعت موسیقی، رقص و فیلم سازی نیز برای عموم جامعه فرهنگ سازی می کرد. سینما، کاباره یا جایی که مردم عادی به آن رقاصخانه می گفتند، وارد فرهنگ شهری شد.
بچه پشی، الان از اون دنیا یک صفحه قاچاقی همراه خودم آوردم.
چه صفحه؟
رک اند رول؟
رک
اند رول.
در این رقاصخانه ها کسانی آوازخوانی می کردند که بعدها بخش مهمی از موسیقی پاپ دهه های 40 و 50 را شکل دادند. حالا بعد از کودتای 28 مرداد 1332 فعالیت های این طیف جان تازه‌ای گرفته بود.
مراکز فحشا مثل کاباره ها یا رقاصخونه ها که در حقیقت این فضا تون دوره ترویج شد و لذا افراد مختلفی در حقیقت تو این فضا سعی کردن که نفوذ فرهنگی و سیاسی بیگانه رو گسترش بدن و حتی خود مثلا شخصی مثل مهدی میثاقی که خودش از بهایی ها بود هم باز تو همین فضای سینمای فیلم فارسی ایران وارد شد و فیلم های نامناسبی رو ترویج کرد.
مهدی میثاقیه از بهائیان تهران که سال 1330 با بازیگری وارد سینمای فیلم فارسی شده بود، سال 1332 استودیوی فیلم کارون را تأسیس کرد و سال 1338 استودیوی مجهز میثاقیه را بنیان گذاشت. او یکی از مهمترین تهیه کنندگان سینما در ایران بود.
پرفروشترین فیلم سال 1336 با کارگردانی ساموئل خاچیکیان که تمایلی برای ساخت این فیلم نداشت رقم خورد. مهدی میثاقیه با تهیه کنندگی این فیلم قدم به حرفه تهیه و تولید در سینمای ایران می‌گذارد. وی در ساخت فیلم‌های زیادی که اسلام ستیزی و ابتذال از جمله شاخص‌ها و مؤلفه‌های بارز آن است نقش داشته است. او به عنوان فردی بهایی تلاش خود را برای انحراف عقاید دین اسلام با تهیه و مشارکت فیلم‌های از این دست به خرج داد.
اولین فیلمش تمسخر باورهای مذهبی درباره قیامت بود. میثاقیه با فیلم‌های دیگری دست روی موضوعات حساس و هنجار شکن گذاشته بود.
هیچ کس نمی‌گفت که با هم بازی نکنیم و به خونه همدیگه نریم.
این فیلم هنگام اکران مورد توجه حکومت پهلوی قرار گرفت و جهت تقلیل از عوامل مراسم گرامی داشتی برگزار شد.
یکی از جنجالی ترین فیلم های دیگر او در تمسخر احکام ازدواج در اسلام ساخته شد.
امام مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینه اش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بی پایان رژیم پهلوی. که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم، همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو. این هم زمینه خوبی بود، از این زمینه امام بزرگوار استفاده کردن و معجزه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست.
میثاقیه رکورددار ساخت غیر اخلاقی ترین فیلم سینمایی نیز بود. فیلمی که از شدت افراط در صحنه‌های غیر اخلاقی خود میثاقیه هم مطمئن نبود که امکان اکرانش وجود دارد یا نه. نمایش عمومی این فیلم 2 سال به تأخیر افتاد و سرانجام در سینمای خودش به نام سینما کاپری اکران شد. پایان قسمت 49. الله 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 الله.
از اسمش معلومه، روزی حلال، روزی معلومه از اسمش، روزی.
خب ممنون، پیاده میشم.
راننده تاکسی 50 ساله.
روزی که برات مقدر شده بد نرسه، زیر سنگم باشی در میاد خودش بد نشون میده، مال توه. این سفارش تو همه ادیان هم شده، اسمش هم معلومه، روزی یعنی مال امروز، یعنی مال امروز، یعنی مال امروز. ران تاکسی بهتر از این نمیتونه معنای روزی باشه.